صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11 روز است. با سلام گرم علی عراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو سید عبدالقادر در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در مسائل افغانستان میشنوید که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بعد از بازگشت از نیویورک و شرکت در اسامبله عمومی ملل متحد امروز در کنفرانس خبری در کابل شرکت نموده و به سوالات ژورنالیستان پاسخ گفت. گزارش های دیگر را هم پیگیری میکنیم. پروگرام هفتوار ما در رابطه با پروگرام میز مدور است و ما اینک خبرها را داریم. توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از احمد حنایش.
رئیس جمهوری افغانستان میگوید انتخابات آینده در این کشور با وقت و زمانیان برگزار میگردد. مقامات امنیتی ولایت نورستان میگویند صدها تن از طالبان در ولسوالی کامدیش این ولایت برای حملات آمادگی دارند. مقامات امنیتی در ولایت بادغیس میگویند در نتیجه عملیات اردوی ملی در این ولایت 4 تن از مخالفین مسلک دولت کشته شدند. و در بخش اخبارشون بین المللی میشنوید وزیر خارجه قزاقستان با همتای آمریکایی خود دیروز در واشنگتن ملاقات کرد. تفصیل اخبار. رئیس جمهوری افغانستان میگوید انتخابات آینده در این کشور با وقت و زمانیان برگزار میگردد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان امروز که در یک کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران صحبت میکرد گفت انتخابات ریاست جمهوری این کشور بدون در نظر داشت کلاملایزات در سال 2014 برگزار میگردد. آقای کرزی همچنان گفت کمیسیون مستقل انتخابات باید با شفافیت تمام انتخابات را برگزار کند و این کمیسیون باید به صورت مستقلانه کارش را به پیش ببرد. رئیس جمهور افغانستان همچنان اشاره کرد که اگر برگزاری انتخابات افغانستان دچار مشکلات هم باشد باید انجام شود و به خارجی ها زمینه مداخله در کار انتخابات وجود نداشته باشد. جزئیات بیشتر در مورد سخنان رئیس جمهور کرزی در خلال برنامه خواهید شنید. مقامات امنیتی ولایت نورستان میگویند صدها تن از طالبان در ولسوالی کامدیش این ولایت برای حملات آمادگی دارند. غلام الله نورستانی قمندان امنیتی ولایت نورستان در این مورد امروز به رادیو آزادی گفت این گروه طالبان که تعداد آنان به بیشتر از 400 تن میرسد که به گفته وی از سوی سازمان استخباراتی پاکستان ISI حمایت میشوند. به گفته قمندان امنیتی ولایت نورستان نیروهای امنیتی در این ولایت برای استادگی در برابر حملات این گروه از طالبان آمادگی گرفتند و از مرکز نیز خواستند تا در این مورد تدابیر داشته باشند. انفجار اواخر دیروز یک ماین در ولایت فراد دو طفل را کشت و 4 تن دیگر را مجروح ساخت. عبدالرحمن جوندی سخنگوی والی فرا در این مورد رادیو آزادی گفت که این ماین از سوی مخالفین دولت جابجا ساخته شده بود. او میگوید تقریبا ساعت‌های 5 بجه بود در مربوطات ناری مخالفان مسلم ماین را که جاگذاری کرده بودند در نتیجه آن دو طفل کشته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این حادثه را تا حال کسی به دوش نگرفته است. مقامات امنیتی در ولایت بادغیس میگویند در نتیجه عملیات اردوی ملی در این ولایت 4 تن از مخالفین مسلک دولت کشته شدند. جنرال نجیب الله نجیبی سخنگوی قمندانی قول اردوی 207 ظفر امروز به رادیو آزادی گفت که این تعداد از طالبان در ولسوالی مقار ولایت بادغیس کشته شدند. مخالفین مسلک دولت در این مورد تبصره‌ای نکردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. رادیو آزادی. و این هم اخبار بین المللی. وزیر خارجه قزاقستان با همتای امریکایی خود دیروز در واشنگتن ملاقات کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا گفت که او در این ملاقات نگرانی ها در مورد حقوق بشر در قزاقستان را به شمول یک قانون مذهبی جدید که امکان دارد حق عبادت را محدود سازد مطرح ساخت. او میگوید من اهمیت نیرومند شدن دوامدار فضای انکشاف جامعه مدنی را بیان داشتم. یک جامعه مدنی نیرومند برای مردم سالاری مؤثر ضروری می باشد و ما می خواهیم که همه حقوق بشر حمایت شوند. وزیر خارجه امریکا از قزاقستان ستایش کرد و این کشور را رهبر جهانی تلاش های جلوگیری از تکثیر اسلحه اتمی خواند. او همچنان از اهمیت کشورهای آسیای میانه برای رساندن تدارکات به قوای ناتو در افغانستان نیز یادآور شد. اولین مناظره تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری امریکا در شهر دنور ایالت کلرادو به پایان رسید. رئیس جمهور باراک اوباما و کاندید رقیب وی از حزب جمهوری خواه میت رامنی در این مناظره 1.5 ساعته بر مسائل داخلی کشورشان تمرکز کرده، از جمله به سوال ها در مورد مسائل اقتصادی، اصلاحات خدمات صحی و خدمات اجتماعی به سوال ها پاسخ گفتند. طرفین در مورد راه های پیدا کردن جای کار و کاهش کسر بودجه برنامه های خود را شرح کردند. قرار معلوم این مناظره که در تلویزیون های مختلف مستقیما نشر می شد توسط 5 میلیون نفر تماشا شده است. از جمله 3 مناظره قبل از انتخابات 6 نوامبر بین 2 کاندید ریاست جمهوری آمریکا این اولین آن بود. از نظر سنجی های اخیر معلوم شده است که رئیس جمهور اوباما نسبت به رقیب خود کمی پیش قدم است. وزیر خارجه روسیه سرگی لاروف امروز سفر خود را به پاکستان ادامه می دهد. او قرار است با وزیر خارجه پاکستان هنار ربانیکر، صدر اعظم راجا پرویز اشرف و رئیس جمهور آصف علی زرداری ملاقات کند. ماه گذشته مسکو و اسلام آباد موافقه نمودند که روسیه در رشد سکتورهای نفت، انرژی، ترانسپورت، زراعت و وسایط ارتباط جمعی پاکستان سهم خواهد گرفت. همینطور برنامه های وجود دارد که روسیه در بازسازی فابریکه ذوب آهن پاکستان در کراچی که با کمک روسیه ساخته شده است همکاری خواهد کرد. همزمان با این لویدرسیز پاکستان اشفاق کیانی برای ملاقات با همتای روسیه خود به مسکو رفته است. ترکیه میگوید قوای نظامیان در پاسخ به فیر هاوان از خاک روسیه که 5 نفر ملکی را در ترکیه به هلاکت رساند، اهداف را در داخل خاک سوریه مورد حمله قرار داد. مقامات سوریه گفتند که در این مورد تحقیقات را آغاز کردند و به قربانیان حادثه ابراز تسلیت کردند. سرمنشی ملل متحد بان کی مون از سوریه خواست که به تمامیت ارضی کشورهای همسایه‌اش احترام بگذارد و هشدار داد که ضربه های بحران 19 ماهه سوریه به کشورهای دیگر منطقه روز به روز بیشتر می شود. ترکیه از سازمان ملل متحد خواسته است که اقدامات لازمی را برای جلوگیری تهاجم سوریه اتخاذ کند. در ملاقات اخیر دیشب در مقر ناتو در بروکسل، سفرهای کشورهای ناتو از سوریه خواستند که از چنین اعمال تجاوزگرانه علیه عضو این پیمان یعنی ترکیه خودداری کند و آنها حمایت کامل خود را از انقره اعلان کردند. در واشنگتن وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون اظهار داشت که فیرها از سوریه به خاک ترکیه برایش عصبانی کننده می باشد. در حالی که نیروهای انتظامی بر بازار سیاه صرافان در تهران یورش بردن، بازار پایتخت ایران دیروز مسدود بود. شایدان عینی با آژانس خبری رویترز و فرانسه گفتند که پلیس ضد آشوب با تظاهر کنندگان خشمگین و علت سقوط بهای ریال ایرانی درگیر شدند. ریال ایرانی ظرف یک هفته گذشته بیش از 1/3 بهای خود را از دست داد. حکومت ایران صرافان را محتکر خوانده مسئول کاهش بهای ریال می‌داند که باید بازداشت شوند. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که واحد پولی ایران در اثر تعزیرات بین‌المللی که به ارتباط برنامه اتمی مورد نزاع این کشور وضع شده سقوط کرده است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در خلال برنامه خواهید شنید. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از احمد حنای شنیدید. ساعت 11:08 است. اینجا رادیو آزادی است و در جریان برنامه از این تحولات گزارش داریم. حامد کرزی بعد از بازگشت از اسامبله عمومی ملل متحد از نیویورک در کابل در کنفرانس خبری شرکت کرد. اتحادیه ژورنالیستان افغان خواهان عملی کردن پیشنهاد پارلمان افغانستان در مورد آزادی رسانه ها شده است. خشونت علیه زنان در سال جاری در افغانستان افزایش یافته است. مرور بر برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل داریم و در نیمه دوم این ساعت میز مدور را میشنوید که روی نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و آمریکا در نیویورک تمرکز دارد. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و طوری که در خبرها شنیدید، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان بعد از بازگشت از نیویورک و شرکت در اسامبله عمومی ملل متحد امروز در کابل در کنفرانس خبری شرکت کرد و به سوالات ژورنالیستان پاسخ گفت. حامد کرزی در این کنفرانس خبری در رابطه با برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری و هم امضای سند همکاری‌های استراتژیک با پاکستان صحبت کرد. سهل لیوال خبرنگار اخبار رادیو آزادی در خط تلفن از کابل با ماست و جزئیات بیشتر دارد. سحر جان، حامد کرزی در رابطه با برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری چه اظهارات مهمی داشت؟
سلام به شما خانم احراری و به تمام شنوندگان رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین، رئیس جمهور کرزی در کنفرانس خبری امروز روی مسائل مختلف صحبت کرد که از جمله یکی هم می روی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده بود که او تاکید کرد که این انتخابات بدون به توقف افتادن و باشه و هیچ مانعی نمیتونه گفت که سبب شوه تا ای انتخابات به تعویق بفته. رئیس جمهور کرزی در این مورد چنین گفت:
با تمام یقین، با تمام پابندی به قانون اساسی افغانستان، به طرف انتخابات 2014 رئیس جمهوری و بعدش انتخابات پارلمانی پیش میریم. پس انتخابات افغانستان با موقعش و با وقتی که قانون اساسی حکم کرده میشه. هیچ حالت، هیچ نامنی، هیچ تبلیغات خارجی مانع برگزاری انتخابات افغانستان نمیشه، چون در 2014 زمانی که دوره قانونی ریاست جمهوری به ختم میشه، دو وقت حامد کرزی رئیس جمهور مشروع افغانستان نمیباشه، حتی یک روز بار از روز مشروعیت ما از بین میره.
بله، رئیس جمهور کرزی همچنان گفت که اگر برگزاری انتخابات دچار نواقص یا مشکلات هم باشد باید انجام شود و گفت که به خارجی ها و هیچ کس دیگه در این زمینه اجازه داده نخواهد شد تا مداخله بکنند. و همچنان در رابطه با امضای سند استراتژیک با پاکستان صحبت کرد و گفت که حکومت افغانستان طرفدار امضای این سند است، اما باید پیش از امضای این سند شرطهایی که از سوی حکومت افغانستان وجود داره از سوی پاکستان پذیرفته شود. او به عنوان مثال از شرطهای مثل ای یاد کرد که مثلا ورود افراد مخرب یا انتحاری که از مرزهای پاکستان به داخل افغانستان میاد باید جلوگیری و سایر ملاحظات و مسائلی که سبب بی‌ثباتی در افغانستان میشه باید جلوگیری شود، یعنی پیش از اینکه این سند استراتژیک با پاکستان به امضا برسه. و همچنان یک مسئله دیگر رئیس جمهور کرزی به او اشاره کرد در رابطه با جنگ روانی بود که به گفته رئیس جمهور کرزی مطبوعات غربی او را برای انداخته و که گویا افغانستان پس از سال 2014 و خروج نیروهای بین المللی دچار بحران و جنگ های خانه به خانه خواهد شد، اما رئیس جمهور کرزی تاکید کرد که هرگز چنین نخواهد شد و چنین اتفاق نمی افته و همچنان از مطبوعات و رسانه های کشور هم خواست که با توجه به منافع ملی افغانستان کار کنند و اعتماد و امید مردم افغانستان نسبت به آینده از بین نبرند.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی بود که از کنفرانس خبری حامد کرزی در کابل بعد از بازگشت از نیویورک گزارش می‌داد. کنفرانس خبری که همین اکنون جریان دارد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلط به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
یازده و سیزده دقیقه اینجا رادیو آزادی است و گزارش ها را ادامه می دهیم. اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان از حکومت افغانستان خواسته است تا قانون تصویب شده رسانه ها از سوی دوره 15 ولسی جرگه را عملی کند، زیرا به گفته این اتحادیه وزارت اطلاعات و فرهنگ نظریات خبرنگاران را در مسوده جدید قانون رسانه ها جا نداده و این مسوده مشکلات زیاد دارد. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید خبرنگاران و اتحادیه های رسانه ها حالا هم می توانند برای تکمیل شدن این مسوده نظریات خود را ارائه کنند. منیژه دیو با جزئیات بیشتر.
با آنکه وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می خواهد تا مسوده جدید قانون رسانه های این کشور را به نظرخواهی بگذارد، اما اتحادیه ملی خبرنگاران افغان می گوید که در مسوده این قانون موارد جا داده شده که برای خبرنگاران مشکل آفرین بوده می تواند. این اتحادیه از حکومت می خواهد تا قانون تصویب شده رسانه ها در دوره 15 ولسی جرگه را عملی کند. عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه ملی خبرنگاران افغان میگوید که در مسوده جدید قانون رسانه‌ها نظریات آنان گنجانیده نشده است.
امو قانونی که از طرف شورا تصویب شده طرفدار تطبیق امو قانون هستیم، که در این مسوده جدید بیشتر به طرف آزادی مطبوعات و بیان نرفته، بلکه بیشتر به طرف مخالفت با آزادی بیان اقدام صورت گرفته. از این معلوم میشه که باز هم قانون سابق بهتر است و انتخاباتش صحیح و شفاف و روشن صورت بگیرد.
قانون رسانه‌های حکومت در دور 15 ولسی جرگه به این مجلس فرستاده شد و اعضای ولسی جرگه آن را تایید کردند، اما رئیس جمهور کرزی این قانون را پس از تصویب ولسی جرگه توشیح نکرد. چند بعد قانون رسانه‌ها دوباره به ولسی جرگه فرستاده شد و این مجلس آن را با 2/3 آرا تصویب کرد. در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که در ترتیب مسوده جدید قانون رسانه‌ها نظریات خبرنگاران در نظر گرفته شده است. جلال نورانی مشاور این وزارت گفت که خبرنگاران می توانند با ارائه طرح‌های مفید این مسوده را تکمیل کنند.
تشویش به کلی بیجاست که اگر کسی فکر بکنه که خدای نخواسته مواد در این وزارت اطلاعات فرهنگ قصد داره بگنجانه که محدود بساز آزادی ها را. کسانی که ترجیح میدن که امو قانون هیچ تعدیل نشه و یا اگر تشویش دارن که مواد اضافه میشه در او که آزادی بیان محدود میسازه، اونا لطفاً با وزارت اطلاعات فرهنگ تماس بگیرن، نظریات خود بتن تا ایغنامندتر شود.
مسوده جدید قانون رسانه‌های افغانستان که حالا جنجال‌های را میان خبرنگاران و حکومت ایجاد کرده است، 58 ماده دارد. آگاهان می‌گویند برای اینکه مسوده جدید قانون رسانه‌های افغانستان بدون نواقص باشد، باید وزارت اطلاعات و فرهنگ به متخصصان موقع بدهد تا این مسوده مورد قبول همه قرار گیرد.
رادیو آزادی.
ساعت 11:07 اینجا رادیو آزادی است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از 25% افزایش آمار خشونت علیه زنان در افغانستان خبر داده است. مسئولان این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفتند قتل زنان و تجاوز جنسی بر زنان امسال به گونه بی سابقه افزایش یافت. در این حال شماری از اعضای ولسی جرگه و مسئولان وزارت زنان هم افزایش این خشونت را تایید کردند. سهر لیوال گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر، ولسی جرگه افغانستان و وزارت امور زنان از خشونت‌های روزافزون در برابر زنان ابراز نگرانی می‌کنند. قتل زنان و تجاوز جنسی بر آنان از جمله موارد عمده‌اند که این نهادها را نگران ساخته است. به اساس معلومات کمیسیون حقوق بشر افغانستان، آمار خشونت در برابر زنان در مقایسه با سال گذشته 25% افزایش یافته است. دکتر سرایا سپرنگ، مسئول حمایت زنان در کمیسیون حقوق بشر در افغانستان، به رادیو آزادی گفت که روزانه از 3 مورد جنایت، 2 مورد آن را تجاوز جنسی بر زنان تشکیل می‌دهد.
امسال با کمال تأسف که مار قضایایی که بسیار نگران ساخته برای ما تا قابل عزم نیست، اینمیه که قتل‌های زنها بسیار زیاد شده و تجاوزات جنسی زیاد شده. قتل‌های ناموسی و آمار و ارقامش، یعنی موردایش بسیار افزایش پیدا کرده که میتونم برای شما گفته که نسبت به پارسال یعنی در حدود 25% خشونت افزایش پیدا کرده و در مجموع قتل زنها و تجاوزات جنسی فوق العاده افزایش پیدا.
مسئولین این کمیسیون میگویند که در 4 ماه گذشته 52 قضیه قتل زنان ثبت شده است که 42 مورد آن قتل‌های ناموسی بودند. با گفته دکتر سپرنگ، با احتمال قوی آمار خشونت در برابر زنان بیشتر از این است و با گفته وی قضایای زیادی از خشونت وجود دارند که به ثبت نرسیدند. وی همچنان افزود که نحوه خشونت در برابر زنان نیز در مقایسه با گذشته شدت یافته است. از تازه ترین موارد خشونت در برابر زنان، تجاوز بر مینا دختر 12 ساله در ولایت بغلان و شلاق زدن صابره به جرم داشتن رابطه نامشروع با یک پسر به حکم یکی از ملای مامان در غزنی است. در این حال شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز افزایش خشونت در برابر زنان را در مقایسه با سال گذشته تایید میکنند. عزیزه جلیس معاون کمیسیون امور زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تلاش های آنان جهت کاهش خشونت در برابر زنان ادامه دارد.
ارکانی که ما از تمام ارگان‌های دولتی گرفتیم، بخصوص از وزارت امور زنان و وزارت داخله و ارگان‌های عدلی و قضایی، ارکان اکشناتی که بر ما داده شده شاندین به عزیز که موارد خشونت در حال افزایش بوده. کمیسیون ما نگرانی های خود داشته، اما نقش نظارتی خود در قسمت همین قضایا ادا کرده. پیشنهاد کمیسیون ما یکی بود، یک کمپاین ما داشته باشیم در بین وکلای پارلمان که ما یک سلسله تعدیلات که آوردیم در قسمت قانون منع خشونت در پارلمان به تصویب شود. طبعا ارتقای طولانی در بر دارد، کار زبر دارد که ما کاهش خشونت
گزارش ها نشان می دهند که تا هنوز هم در افغانستان زنان زیاد قربانی انواع خشونت ها از جمله لت و کوب، خودسوزی، محرومیت از کار، قتل، ازدواج های اجباری، بد دادن، عدم پرداخت نفقه و سایر خشونت ها می گردند. مسئولین وزارت امور زنان بی‌سوادی، عدم آگاهی زنان از حقوقشان، فقر اقتصادی و عدم استقلال مالی زنان، حاکمیت عرف و عنعنات ناپسند را از مهمترین عوامل خشونت علیه زنان در افغانستان می‌پندارند. قاضی فوزی امینی رئیس حقوق زنان در این وزارت در صحبت با رادیو آزادی در مورد تلاش های این وزارت در رابطه با کاهش خشونت در برابر زنان چنین گفت.
علاوه اینکه نگران هستیم، سال از لحاظ شدت خود قضایای خشونت بسیار شدید هست. ما به موارد از اینا این موارد اکثریت در ولایات است، تعداد زیادی در ولایات است که او در اونجا این ریاست های امور زنان ما همش به ما گزارش دادن که تمام قضایای مورد پیگرد قانونی قرار گرفته، ریاست های امور زنان مراجع کشفی را در جریان مانده در بعض قضایا و بالاخره ارجاع شده به محاکم سارنولی ها و در جمع همکاری بسیار زیاد صورت گرفته در تمام قضایا، البته در حدود ایتی صلاحیتی که وزارت امور زنان داره.
به اساس گزارش ها موجودیت تبعیض و خشونت علیه زنان در سطح جامعه و خانواده پیامدهای ناگواری را به دنبال داشته است. خودکشی، خودسوزی، فرار از منزل و اعتیاد به مواد مخدر از مهمترین عواقب خشونت علیه زنان در افغانستان بوده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در حالی که حکومت ایران دیروز برای جلوگیری از آنچه که آن را بازار سیاه صرافی در تهران خوانده است تلاش کرد، بازار عمده تهران دیروز مسدود بود. شاهدان عینی گفتند که اقدامات سرکوبگرانه دولت منجر به درگیری میان پلیس و دهاتن از تظاهرکنندگان در میدان فردوسی شده است. سلطان محمد سرور جزئیات گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی در این زمینه را تقدیم می‌کند.
تظاهر کنندگان برای اعتراض بر سقوط قیمت ریال ایرانی به سرک ها برآمده بودند. در دو طرف سرک فردوسی دکانهای صرافی واقع می باشد که برخی از آنها مجوز داشته و برخی دیگری بدون مجوز کار می کنند. رسانه ها گزارش دادند که حکومت سعی داشت آنیده از صرافان بزرگ را که مافیای نامرئی می خواند دستگیر کند. حکومت این تاجران را متهم می سازد که در برابر تلاش های دولت برای کاهش بحران اسعار، دلار آمریکایی را از بازار خارج می سازند. باشندگان تهران در وبسایت های تماس اجتماعی، فیسبوک و توییتر گفتند که پلیس برای متفرق ساختن تظاهرکنندگان داخل بازار شد. پوریا شریفی که ادعا کرد واقعه را به چشم سر خود دیده است گفت پلیس از ورود تظاهرکنندگان به چوک هفت تیر که محل تجمع تظاهرات سابق ضد دولتی بود جلوگیری کرد. برخی دیگر از باشندگان تهران که از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، دولت را مسئول این همه مشکلات اقتصادی دانستند. یکی از آنها به نام جودی حسن گفت او به خاطر بحران اقتصادی هرگز دولت را نمی‌بخشد. یک تاجر تهران که به دلایل امنیتی نخواست اسمش ذکر شود، روز چهارشنبه هنگام صحبت با بخش فارسی رادیو آزادی وضعیت را چنین توصیف کرد.
قرار بوده که امروز بازاریا از میدان 15 خرداد یعنی از همون قسمت بازار به صورت راهپیمایی بیان برن تا در مجلس. تو این مسیر که میان یه سری از طلا فروش‌ها و یه سری از صرافا هم بهشون اضافه میشن. شنیدم که توی میدان توپخونه درگیری بوده. چهارراه استانبول و ارزم به حضورتون که میدان فردوسی باز درگیری زیاد بوده. الان دور میدان انقلاب، دور میدان ولیعصر تهران گاردیا به شدت به مردم گیر میدن. این سه نفر اگر یه جا وایسن و متجمع کنن متفرقشون میکنن.
این تاجر تهرانی افزود که مقامات پایتخت قیمت‌های اجناس را شدیداً مراقبت میکنند.
اجناسی که وارداتی هستند خب به تبع قیمت دلار قیمت‌ها تغییر میکنه. یه مانور خیلی خیلی بزرگ و گسترده رو تو تهران شروع کردن که از سازمان تعزیرات که کنترل مستقیم داره بر نحوه فروش کالا، ماموراشون توی به صورت شخصی میان توی مغازه ها و اگر کسی امتناع از فروش بکنه و حتی یه ذره قیمت کالاشو بالا برده باشه، مغازه رو پلمب میکنن، جریمه های سنگین میکنن، در نتیجه مردم ترجیح میدن که مغازهشون بسته باشه که بیشتر از این ضرر نکنه.
در این میان وبسایت خبری تندرو عصر ایران بدون اینکه تفصیلات بیشتر ارائه کند گفت که یک سلسله حرکات مشکوک در معاملات صرافی باعث مسدود شدن بازار شد. این وبسایت از قول احمد کریمی اصفهانی منشی عمومی جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار گفت اخلالگران بسیار صبح روز شنبه در بازار بودند و پلیس برای برخورد با آنها فرستاده شد. ریال ایرانی ظرف یک هفته گذشته بیش از یک سوم قیمت خود را از دست داد. دولت صرافان را مقصر دانسته میگوید که آنها احتکار میکنند و باید بازداشت شوند. ولی کارشناسان اقتصادی میگویند که اداره ضعیف دولت هم در کاهش قیمت ریال سهم دارد. از آغاز سال جاری بهای ریال ایرانی در بازار 80% پایین آمده است.
ساعت 11:25 گزارشی هم داریم از فستیوال بین المللی فیلم که قرار است در شهر بوسان کوریای جنوبی برگزار شود و در این فستیوال 6 فیلم کلاسیک از افغانستان که به خاطر جلوگیری از دسترسی و تخریب طالبان در عقب دیوار مدفون و پنهان شده بودند به نمایش گذاشته شوند. در این فستیوال همین طور اولین بار در 10 سال گذشته یک فیلم کوریای شمالی نمایش داده می شود. جزئیات بیشتر از فستیوال شهر بوسان در کوریای شمالی را در گزارشی از آرش همایون می شنوید.
فستیوال بین المللی فیلم بوسان به روز پنجشنبه در شهر بوسان در کوریای جنوبی آغاز خواهد شد و در آن 6 فیلم کلاسیک از افغانستان نیز نمایش داده می شود. در دوران حاکمیت طالبان که فیلم، سینما، موسیقی و هنرهای تصویری اما ممنوع شده بود و تخریب آثار هنری از تابلوها، فیلمهای سینمایی، نوارهای موسیقی و آثار موزیم‌ها آغاز شد و به انهدام بی‌رحمانه مجسمه‌های بی همتای بامیان انجامید، این فیلم‌ها در افغان فیلم در عقب یک دیوار از دسترسی و تخریب طالبان پنهان ساخته شده بود. فیلم‌های افغانی که در این فستیوال نمایش داده می‌شوند از سال‌های 1960 تا 1980 میلادی ساخته شده‌اند. در فستیوال بین‌المللی فیلم بوسان، فیلم افغانی مانند عقاب که در سال 1965 ساخته شده به نمایش گذاشته می‌شود. انجینیر لطیف کارگردان و فیلمساز افغان در مورد فیلم مانند عقاب می‌گوید:
فیلم مانند عقاب پیش از موجودیت افغان فیلم آقای خیرزاده ایره ساختن و فکر میکنم که کارگردان به خاطر فجر انتخاب کردن که نشان بدن که افغانستان وقتی که از آزادی خود تجلیل به عمل میاره این چی گونه هست و ایره خواسته که از گوشه های مختلف گرمی جشن ملی که جشن استقلال افغانستان بر ملا بسازه. کارگردان خواستن نمایش بوده که موسیقی افغانستان در کدام حد است، دلچسپی مردم به این روز استقلال در کدام حد است و چگونه همی تجلیل میشه و دختر انتخاب میکنه که از پهمان با پای پیاده با امو شوق علاقهی که داره خود به همی جشن میرسنه و از دیدگاه همی دختر تمامی زیبایی ها و تمامی شرایط اکثر به تصویر کشیده میشه.
بر علاوه فیلم مانند عقاب، در فستیوال بین‌المللی فیلم بوسان فیلم‌های اختر مسخره و حماسه عشق از ساخت‌های انجینیر لطیف نمایش داده خواهد شد. انجینیر لطیف در مورد این فیلم‌ها می‌گوید:
فیلم حماسه عشق یک داستان اتفاق افتاده بود که آقای عبدالله شادان در اثر درخواست ما ایره سناریو ساخت و ما رفتیم به سمت شمال و این فیلم ساختیم. یکی از خصوصیات این فیلمی است که تماماً روی فرهنگ ناب شمال میچرخه که او بزکشی هست و دو بزکشی که یکی با ایگونیزم درون خود نمیتونه که از قهرمانی بگذره و تصادف این هست که دو دشمنی که با هم در رقابت هستند و اولادهای از اونا با یک عشق بسیار ملکوتی گره میخورند و بی تا آخر ادامه پیدا میکنه. فیلم اختر مسخره از داستان‌های رهنورد دریاب هست که 4 سال‌های قبل نوشتند و یک ضرورت زمان بود که برای ما پیشکش شد که باید این فیلم ساخته شود و ما این فیلم هم در امو میزان‌های زندگی طبقاتی که در افغانستان وجود داشت یا داره این فیلم به تصویر کشیدیم.
کان یو جونگ منتقد هنر سینما از کوریای جنوبی میگوید فیلم های افغانی بر زوایای مختلف زندگی کشور روشنایی می افکند که زیبایی های آن در ساحه چندین دهه جنگ و خشونت و اینکه مدت پناهگاه اسامه بن لادن بود مقدر شده است. فستیوال بین‌المللی فیلم بوسان از سال 1996 به این سو همساله در شهر بندری بوسان در کوریای جنوبی برگزار می شود. در 10 سال که گذشت در فستیوال بین‌المللی فیلم بوسان آثار فیلمسازان کوریای شمالی نمایش داده نشد. اما امسال پس از این وقفه 10 ساله فیلم رفیق کم پرواز می کند که در کوریای شمالی ساخته شده است در این فستیوال نمایش داده می شود.
نیزه مدود تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ساعت 12 روز، اینجا رادیو آزادی است و حالا توجه کنید به فشرده خبرها از احمد هنایش.
رئیس جمهور افغانستان میگوید انتخابات آینده در این کشور به وقت و زمانیان برگزار میگردد. مقامات امنیتی ولایت نورستان میگویند 100 تن از طالبان در ولسوالی کامدیش این ولایت برای حملات آمادگی دارند. انفجار اواخر دیروز یک ماین در ولایت فراد 2 طفل را کشت و 4 تن دیگر را مجروح ساخت. مقامات امنیتی در ولایت بادغیس میگویند در نتیجه عملیات اردوی ملی در این ولایت 4 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شدند. وزیر خارجه قزاقستان با همتای آمریکایی خود دیروز در واشنگتن ملاقات کرد. اولین مناظره تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در شهر دنور ایالت کلرادو به پایان رسید. وزیر خارجه روسیه سرگی لاروف امروز سفر خود را به پاکستان ادامه می‌دهد. ترکیه میگوید قوای نظامیان در پاسخ به فیر هاوان از خاک سوریه که 5 نفر ملکی را در ترکیه به هلاکت رساند، اهداف را در داخل خاک سوریه مورد حمله قرار داد. و در حالی که نیروهای انتظامی بر بازار سیاهی صرافان در تهران یورش بردند، بازار پایتخت ایران دیروز مسدود بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم توجه کنید به پروگرام میزگرد. این برنامه به نشست 3 جانبه افغانستان، پاکستان و آمریکا در آشیای اسامبله عمومی ملل متحد در نیویورک تمرکز دارد.
بحث هفته.
سلام، من جدیو هستم، میزبان شما در میزه گرد این هفته. نشست 3 جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، آغاز دور جدید گفتگوهای صلح با مخالفان و توافق روی امضای موافقتنامه استراتژیک افغانستان و پاکستان و مشکلات موجود میان این دو کشور موضوع مورد بحث ماست. رئیسان جمهور دو کشور اخیراً در نیویورک روی مسئله امضای موافقتنامه استراتژیک به توافق رسیدند. گفته شده است این اقدام به هدف تقویت هرچی بیشتر روابط میان افغانستان و پاکستان صورت گرفته است. صفت الله صافی، معاون مرکز رسانه‌های حکومت، یوسف صابر، یک عضو ولسی جرگه، ملاله شینواری، یک عضو سابق ولسی جرگه و محمد یونس فکور، کارشناس افغان، مهمانان ما هستند. میخوایم میزه با سوالی از آقای صفت الله صافی آغاز کنم. در دومین نشست 3 جانبه افغانستان و پاکستان و بریتانیا روی کدام مسائل عمده صحبت شد و نتیجه این صحبت چی بود؟
چند وقت پیش انگلستان به خاطر نزدیک کردن مواقف پاکستان و افغانستان گوشای را به خرج داد و در نتیجه مجلس 3 جانبه سران کشورها در کابل صورت گرفت. توافق به این شده بود که خب ما باید از مرحله شعار و حمایت سیاسی از ثبات و استقرار افغانستان به یک مرحله عملی وارد شویم. انگلستان یک طرح را آماده ساخته بود که در مجلسی که در نیویورک صورت گرفت و اوباما پیش از او هم شریک شده بود، سر از او بحث صورت گرفتن بین سران کشورهای پاکستان، افغانستان و انگلستان. او طرح دارای مراحل مختلف بوده که در نهایت بعد از طی و سپری کردن تمام مراحل که همکاری های بین افغانستان و پاکستان می باشه، ما به یک مرحله روابط استراتژیک با پاکستان خواهد رسیدیم و تایم باوندینگ هم چنان شد، یعنی به این معنا که خب کدام کار در کدام ما و کدام کشور باید کدام اقدام را انجام انجام بده که منجر به صلح در افغانستان شوه و ثبات در افغانستان شوه و عادی ساختن کامل روابط بین این دو کشور در منطقه باشه. موضوع سفرهای شورای عالی صلح با پاکستان است. حل معضلات سرحدی به این معنی که خب ما شاهد راکت پرانگانی های پاکستان بر خاک افغانستان هستیم در چند ماه گذشته، باید کاملا متوقف شوه، یعنی به این همکاری های سرحدی بین نیروهای دو طرف صورت بگیره.
ما میخوایم بپرسم آقای صافی که این آنچه را که شما گفتین از طرح صحبت کردین و از بعض مسائل دیگه میتونه آغازگر گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با مخالفان مسلح که زادگاهش پاکستان گفته میشه باشه؟
خب اولی است که ما این طرحی که از طرف انگلستان پیش شده و ما همچنان موافقه کردیم و پاکستانی ها همچنان، اول ما خوشبین هستیم به این و در عین وقت ما بسیار با احتیاط با این تعامل میکنیم.
احتیاط به خاطر کی؟
به خاطر از اینکه باید آنچه که در این طرح آمده باید عملی باشه، یعنی نتایجش ملموس باشه بر افغانستان و نه تنها بر افغانستان بلکه با پاکستان و با منطقه.
فکر نمیکنین حکومت افغانستان همیشه از احتیاط کار گرفته اما دیگر است که در مقابل حکومت افغانستان هیچ گونه احتیاط نکردن و کار نگرفتن؟
فکر میکنم که ما شاهد یک جو سیاسی و امنیتی و اقتصادی نو در منطقه هستیم. این نیروهای بین المللی حضور داره، جامعه بین المللی حضور داره و یا در حال واگذاری مسئولیت ها هستند به افغان ها و تعهدشان که در قبال افغانستان در سال 2001 و بعدا همچنان ادامه داره. این متقاضی از این است که باید یک راه حل سیاسی در افغانستان جستجو شود و ما برسیم پیش از اینکه خوب نیروهای بین المللی افغانستان یعنی از لحاظ نظامی ترک میکنند. فشارهای صورت گرفته و فشارهای در حال جریان است و مصلحت پاکستان و کشورهای همسایه و منطقه در ایست که در ثبات و استقرار افغانستان یا کمک بکنه.
بسیار تشکر.
فکر میکنم سیناریوی بدتر از این بدی برای منطقه نخواهد بود که افغانستان باز به لانه های تروریسم برگرده.
فکر میکنین پاکستان با حراس از این موضوع حاضر است بار همکاری کنه، همکاری صادقانه؟
ببینید پاکستان با بسیار مشکلات روبرو است. خب مشکلات اقتصادیش یک طرف، مشکلات داخلی
خب همیشه روبرو بوده در طول 10 سال گذشته.
نمیشه که ما در تغییر ذهنیت کشورها و یا استراتژی‌هایی که از سال‌های متمادی در قبال یکدیگر استفاده کردن یا او را در اختیار خود داشتن در فرصت کم بدانیم او را تغییر بدیم.
این 10 سال فرصت کم است.
اما آنچه که مهم بوده امروز شرایط تغییر کرده. جامعه جهانی با مواقف دولت افغانستان که همیشه تاکید ما بر این بوده که خب بلانهای تروریسم عوامل بی‌ثباتی در منطقه خارج از سرحدات افغانستان همگام هستند، هم نظر هستند و این خودش حلقاتی که خب از آن سوی خط با در بی‌ثباتی افغانستان نقش و رول بارز را اجرا میکنند و را تحت فشار قرار میده.
بسیار تشکر. خانم شینواری میخوایم از شما بپرسم که آیا بریتانیا میتونه پاکستان واقعا متقاعد بسازه تا ای بار در گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان همکاری صادقانه کنه و یا راه اندازی این گونه نشست و به خصوص نشستی که در نیویورک راه اندازی شد یک آغازگر خوب مذاکرات صلح با طالبان بوده میتونه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که بریتانیا روابط بسیار عمیق و استراتژیک با پاکستان داره و پاکستان زادی سیاست های بریتانیا است و اگر بریتانیا بخواهد میتونه که پاکستان وادار به او چیزی که در این پیمان استراتژیک می برای تدبیقش وادار بسازه، ولی بعض وقتا آدم پیش بینی کرده نمیتونه چون این بعض گپ ها به مرور زمان هم ارتباط داره که چقدر نیت بریتانیا به امور رقمی است که فعلا وانمود ساخته. اصلا از گپایی که آقای صافی هم زد و ما هم در جریان هستیم از این معلوم میشه که دو نظری که در باره افغانستان خود سیاستمدارای پاکستان و آیسای داشت، او یک نظرشی بود که از طریق جنگ میخواستن اعمال نفوذ کنن در افغانستان و میخواستن یک حکومت کاملا دست نشانده را در افغانستان داشته باشه که مطلق به نفع پاکستان باشه. ولی فکر میکنم شاید امی تغییر اوضاع منطقه و تغییر پالیسی های امریکا و بریتانیا تغییر عقیده را در بعض از سیاستمدارهای پاکستان هم به وجود آورده باشه که از طریق جنگ نمیتونن که کاملا به او هدف که اینا داره برسن. پس در این صورت بعض وقتا میشه که من تو فکر میکنم اینم یاله که یک راه اینا تجربه کردن و این راه نتیجه خوبتر برشان نداد، حالا میخواین که از راه دیپلماسی روابط خوبتر با افغانستان داشته باشه به خاطر که افغانستان هم من حیث یک کشور مستقل با کشورهای منطقه روابط استراتژیک داره. بالاخره پاکستان هم شاید متوجه شده باشه که اگر ما از رای جنگ میرم به پیش میرم، نفرت مردم افغانستان نسبت به ما بیشتر میشه. از این خاطر میخواین رای دیگر را به پیش بگیرن و او رای دیپلماسی است که ما فکر میکنم که شاید مرور زمان عالی را نشان بده که چقدر نیت پاکستان و به خصوص کسی که سیاست پاکستان برش تقریبا تنظیم میکنه بریتانیا در این قسمت چی است.
فکر نمیکنین پاکستان با ای که به نحوی پذیرفته که ما کمک میکنم ای بار حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح با طالبان در حقیقت در مقابل کار دیگه میکنه و در پشت پرده کارهای دیگه آنچی را که میخواهی انجام میده و یا سیاست های پنهان دنبال میکنه؟
امی خود افغانستان در یک نقطه قرار داره که مورد توجه سیاست های دنیا هم است، مثلا امریکا، بریتانیا، اروپا و ممالک خرد و بزرگ دیگه. البته که هر کس میخواد که در این نقطه استراتژیک که در جهان وجود داره روابط خوبتر با افغانستان داشته باشن، ورنه افغانستان برای همگی مشکل زا خواهد باشه که ایره تو تاریخ نشان داد که اگر در افغانستان القاعده بود امریکا هم آرام نشیشت. امی موقعیت استراتژیک افغانستان یک رقم مورد توجه همه دنیا قرار داره و بالاخره شاید ما فکر نمیکنم که خود عیسی هنوز به این عقیده باشه که مطلق در افغانستان رای صلح پیش بگیره و از رای دیپلماتیک پیش بیه، بلکه کسایی که منافع مشترک با پاکستان داره اونا شاید پاکستان وادار بسازه که دیگر رای وجود نداره و ما یک راه را تجربه کردیم، ما نمیتونیم مطلق یک چیز به دست بیاریم.
پس مثلا حکومت بریتانیا،
مثلا بریتانیا شاید متوجه شود که امریکا شاید بیشتر از بریتانیا بتانه که از رای روابط هندوستان و افغانستان منافع بیشتر در این منطقه به دست بیاره. از این خاطر اینا به این خطر متوجه میشن و شاید پاکستان از این خاطر وادار میسازه. این بار اگر پاکستان تنها بازی کنه این به نفع بریتانیا نیست و میخواد که بریتانیا به این رقم امو بازی را که از اول شروع کردن میخواین به نفع بریتانیا هم باشه.
بسیار تشکر آقای فکور. شما هم شنیدین که آقای صافی و همچنان خانم شینواری خوشبینانه صحبت کردن. ما میخوایم نظر شما را بفهمم که آیا پاکستان ای بار قبول میکنه آنچی را که بریتانیا برش میگه که باید با حکومت افغانستان همکاری های بیشتر داشته باشه در رابطه با گفتگوهای صلح؟
من فکر میکنم که برای ما این خبر یک خبر خوش است. افغانستان و پاکستان ضرورت داشت که مناسبات خود بر اساس اتر یک سند همکاری و دوستی و استوار بسازه که تابالی کمبود در بین افغانستان و پاکستان وجود داشت.
بدون این موافقت نامه هم خواهر دو کشور یکی دیگه خود برادر میخوانن، یکی دیگه خود میگن که این مرز مشترک بین ما نیست. پس این موافقت نامه چطور میتونه موافقت آمیز باشه؟
شما میبینیم که بعد از 60 سال و 12 سال دیگه که از جنگ علی تروریسم تیر شد و به میانجیگری یک کشوری که اصلا پاکستان ایجاد کرده ضرورت شد که یا اردویشان موافقه کنه که تر یک سند ضرور است. بخاطر از این که گپای شفاهی دولت ها تغییر می خوره، دولت مردان تغییر می خوره، گپای شفاهی به جایش نمی مانه، فراموش میشه، یک دفعه برادر میشه، دیگه دفعه بچه کاکا و دفعه سیوم اندر میشه. این گپ باز در زمان بسیار خوب است، تاثیرش می بینیم که توسط یک کشوری که در این منطقه بلد است که او انگلستان باشه اردویشان موافقه میکنه، چون پاکستان توسط انگلستان ایجاد شده و اولین کشوری که پاکستان را به رسمیت شناخت انگلستان بود. حالا موافقتنامه‌های استراتژیک اصلا اول چی است؟ میگه بین کشورها اهداف دوستی و مناسبات خوب تعیین میشه، باز برای تطبیق و به دست آوردن این اهداف لوازم، منابع و راو رسم در کاغذ نشان داده میشه که به چی قسم و کدام زمان در کدام چوکات این مناسبات محکم بکنیم و انکشاف بدیم. و این موافقتنامه اکثر بین کشورهایی که روابط خوب دارن امضا میشه، و یا بین کشورهایی که یک کشور در یک منطقه کمزور است، حمایت نداره، از همسایه‌های خود به تکلیف میباشه یا از کشورهای دیگه، یک کشور بزرگ را جلب میکنه، با او قرار موافقتنامه استراتژیک امضا میکنه که تا بتانه با پای خود استوار باشه و رقابت بتانه. همین موافقتنامه استراتژیک میگه اصلا با او کشوری که ما کتش امضا میکنم قانونن اجازه میده که از ما دفاع کنه، قانونن اجازه میده.
پاکستان خودش با مشکلات نظامی روبرو نیست، پس او چطور میتونه از افغانستان دفاع کنه و در مقابل کی دفاع میکنه؟
خب گوش کن، خب من میره میگم که اینه، مثلا با ایالات متحده آمریکا که ما امضا میکنیم و ضرورت خیلی داره، با انگلستان به خاطر امضا میکنیم که ما اینجا کمزور هستیم، لوازم و وسایل و منابع نداریم، بنان یک کشور بزرگ که این لوازم داره و یک وزنه داره در عرصه بین المللی کتی از امضا میکنیم. اگر ما مورد تجاوز قرار میگیریم، این کشورها بر اساس استناد امو قرار داد از ما حمایت میکنه. حال ما منظوری نیست که کت پاکستان چی گپ است که ما اوجه چی میکنه، این خود از ما زوراور است و دعوا داریم کتش. ما مناسبات خوبی نداریم، تشویش داریم که جنگ که علیه ما سازماندهی میشه از او طرف است. با امضای قرار داد ما از لحاظ حقوق بین الدول با پاکستان حق میتیم که در امور ما یا همکاری که او در افغانستان میکنه به اساس این سند از او دفاع کنه. حال مهم ایست که در این همکاری چی میایه. شما میفهمید در این سند استراتژیکی که ما با چندین کشور امضا کردیم، اولین کلمه در مقدمه ای میایه، هر دو کشور، افغانستان و پاکستان یا امریکا یا هر کس، به تمامیت ارضی، به استقلال یکی دیگه خود و با حاکمیت ملی احترام داره.
آیا پاکستان چنین کار خواهد کرد؟
وقتی که در مقدمه اتر یک موافقتنامه ای امضا شود، ایره کی امضا میکنه؟ افغانستان جرات میکنه یا نه؟ حال من میگم که اتر یک سند ضرور است، خو کارهای مقدماتی برایش ضرور است. یا ایست که ما با پاکستان از ساده شروع کنیم همکاری را، و چیزی ره که میتونیم، مثلا رای ترانزیت است، ترانسپورتی است، بندر است با پاکستان، از ساده شروع کنیم در این قرارداد ترانزیت، بریم به چیزای مغلقی که اختلاف نظر داره. و یا ایست که پیش از امضای ایتور یک موافقتنامه ما روابط خود بر اساس دوستی یک دفعه استوار بسازیم. آیا ما تمامیت ارضی پاکستان به رسمیت میشناسیم؟ آیا برای ما سرحدات ما به ایس یک کشور مستقل معین است؟
ای سخنا وجود داره آقای فکور، چی ضرورت از به امضای این سند؟ چون ولسی جرگه افغانستان هم تعداد زیاده از نمایندگان مردم به با این باور بودن که اگر ما این سند امضا کنیم در حقیقت به پاکستان موقف دادیم، در حقیقت چون ما مشکلات مرزی داریم، مشکلات خط دیورند هنوز پا برجاست، حملات راکتی ادامه داره و مشکلات دیگه هم وجود داره، پس امضای این سند چطور میتونه قدر مشکل حل کنه؟
ما فکر میکنم کمی که به این سند تا آخر سال 2013 وقت داده شده و ما فکر میکنم انگلستانم مغزهای اتر ساده نداره و ما مردم افغانستانم اتر فکر میکنیم تا بر اساس یک سند که حیثیت حقوقی بین المللی داشته باشه ما و پاکستان مناسبات خود عیار و استوار نسازیم و یکی دیگه خود باور نداشته باشیم و نشناسیم یکی دیگه خود و هم سرداتشه، ما نمیتونیم با پاکستان آرام زندگی کنیم.
مثلا مشکل خط دیورند چطور میتونه حل شوه؟ یک مشکل جدی هست، چطور میتونه حل شوه؟
مشکل خط دیورند از نظر پاکستان ای است که ما نمیشناسی میره به رسمیت. پاکستان خود آرام احساس میکنه. پاکستان آلی میخواه که قبایل آزاد را که او طرف خط دیورن واقع است او را شامل حاکمیت ملی پاکستان بسازه و افغانستان هم اونه.
افغانستان ای را قبول میکنه؟
تا بالا خود چیزی نگفته، غیر ازی باید پیش ازی که تو قرارداد موافقه میکد با زرداری در لندن میگفت که تو چرا تو یک پلان را امضا کدی باید با رئیس جمهوری افغانستان مشوره میشد.
امضای موافقتنامه ای را نشان نمیده که گویا افغانستان خط دیورند را به رسمیت شناخت؟
طور مثال اگر ما تصور کنیم که در یک موافقت نامه امضا شود استراتژیک که کاپیش همی کتی ایالات متحده آمریکا اگر نوشته کنه افغانستان که ما هر دو کشور پاکستان و افغانستان با استقلال یکی دیگه خود تمامیت ارضی خود و این باید حتما در مقدمه امضا باشه بنان افغانستان رو به رسمیت میشناسه.
بسیار تشکر. ما میخوایم از شما بپرسم آقای یوسف صابر که خب اگرچه دید ولسی جرگه تا اندازه روشن است که اونا در حقیقت ابراز مخالفت کردن با برخی دلایل که ما یاد کردم با امضای این سند، اما ما میخوایم از شما بپرسم این مشکلات را که مهمانای ما بیان کردن چطور میتونه حل شوه؟ اگر حل نشه پس این موافقتنامه معنی نداره، امضاش معنی نداره، اگر امضا کرد این مشکلات هم بر جا باقی نمیمانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولم بحثی که بخاطر مخالفت پیمان استراتژیک با پاکستان بحث شده در ولسی جرگه، اکثرا مردم به اون نظر بود که پاکستانی که هر وقت با افغانستان وقتی که مذاکرات داشته باشه اونمو یک وعده میکنه که ما همکاری میکنیم. از یک سال به این طرف اگر شما در جریان هستین که پاکستان وعده کرده که ما به پروسه صلح افغانستان طرفدار هستیم و حمایتش میکنیم، همکاری میکنیم، بعد از او پاکستان حملات راکتی خود به کشور افغانستان، به خاک افغانستان شروع کرده. ولسی جرگه و اعضای ولسی جرگه در این تشویش بوده اگر پاکستان در گفته های خود صادق نباشه، اگر سبا ما یک پیمان استراتژیک در بین پاکستان و افغانستان داشته باشیم باز اونمو تجربه تکرار میشه. ولی 100% رد هم نشدم. اعضای پارلمان گفتن که در این باره باید بسیار زیاد دقت شوه، بسیار زیاد بحث شوه، مذاکرات شوه، بعد از او اینمی هر وقت که ما فهمیدیم که به نفع افغانستان است و پاکستان صادقانه علی اقدام میکنه در درباره صلح پروسه صلح افغانستان، در آن وقت باز ما میتونیم که یک پیمان استراتژیک در بین پاکستان و افغانستان داشته باشیم. اینمی موضوع واضح است که پاکستان هیچ وقت به او گفته های خود استاد نشده. به این خاطر نماینده مردم به این تشویش بودن که اگر ما یک پیمان استراتژیک با پاکستان داشته باشیم یعنی چی فایده داره؟ اگر کدام اقدام مثبت میشد از طرف پاکستان، اگر بسیار زیاد جزوی هم می بود، باز ما میتونستیم که دل خود چه کنم، یعنی خود آماده بسازیم که با پاکستان یک پیمان استراتژیک داشته باشیم. به نظر ما چیزی که ما در ولسی جرگه شنیدیم و بعد از او در میدیا شنیدیم یک کم فرق داشت. به نظر ما ولسی جرگه این امیر قطعا رد نکرده که ما با پاکستان پیمان استراتژیک
رد نکردن، اما تعداد زیادشان ابراز مخالفت کردن با توجه به این مشکلات.
بله بله، کل تقریبا تمام اعضای پارلمان به این امی نظر بوده که باید ما یک وقت پیمان استراتژیک با پاکستان داشته باشیم که یک حرکت مخلصانه از پاکستان ببینیم.
تشکر. آقای صافی، میخوایم از شما بپرسم که امضای این سند چقدر میتونه به نفع افغانستان باشه و نظر به کدام دلایل کمک میکنه افغانستان در بخش گفتگوهای صلح و مشکلاتی که گفته میشه از طرف پاکستان ایجاد میشه به افغانستان؟
اول باید ما به دو نقطه مهم باید اشاره داشته باشم. اولی است که ما از امضای سند دور هستیم، یعنی وقتی کافی داریم در پیش روی و اقداماتی را، یعنی این سند امضایش مشروط به بعضی از اقدامات است از هر دو طرف.
اگر اقدامات نشه امضا نمیشه.
اولی است که ما پیشنهاد امضای چنین سند نکرد. در اساس خواهان چنین نو روابط با پاکستان و سایر کشورهای جهان که استوار به منافع متبادل باشه هستیم.
پیشنهاد از طرف پاکستان شده یا بریتانیا؟
ثوابت محوری سیاست خارجی افغانستان همین است که روابط ما با پختگی و تا حد اعتماد برسه بین کشورهای ما منطقه، یعنی و با همسایه ما، که منجر به داشتن چنین روابط باشیم. اما متاسفانه تا حال چنین نیست و عواملش هم بسیار واضح و روشن است.
پیشنهاد
از طرف بریتانیا شده. طرح از طرف بریتانیا پیش شده و البته یک میانجیگیری صورت گرفته و این میانجیگیری البته مورد استقبال ما قرار گرفته بدون شک. یک موضوع. دوم موضوعی است که این سند نباید این موضوع یعنی مورد تشویش باشه. ما من حیث یک حکومت مسئول با نگاه بسیار حساس در این موضوع تعامل میکنیم، یعنی با این موضوع برخورد میکنیم. ما خواهان عزیزیم که رول پاکستان که در صلح درونمو طرح 11 ماده ای که از طرف ما مطرح شده بسیار برو بسیار صریح و واضح اشاره صورت گرفته و ما نتایجش و کارکردهایش به حدی باشه که خب ما مردم افغانستان هم قناعت داشته باشیم و در نتیجه ما وارد چنین مرحله یعنی داشتن روابط استراتژیک با پاکستان باشیم. خب همکاریای ما امنیتی ما یعنی در بین ما و پاکستان تا حدی باشه که تمام چلنج های امنیتی در منطقه و بالخصوص در افغانستان باید با او پاسخ واحد و مثبت بدیم، یعنی به این معنا که او آماده شون که با ما در این راستا همکاری کنن، حلقاتی که در آن سوی خط هستن دست بکشن از عواملی که در افغانستان با بی‌ثباتی دامن میزنن و استقرار افغانستان بر هم میزنن و در نتیجه مرحله اخیر داشتن چنین روابط است با پاکستان. پس فکر میکنم خوب این خواد بود که با ما هم وقت داده شود، با پاکستان هم وقت داده شود که
فکر نمیکنین سال هاست که با پاکستان وقت داده میشه؟
گزینه ای بجز از این نداریم. کشورها در همه ابعاد کار میکنن و هم در بعد دیپلماتیک باید کار صورت بگیره، هم در بعد فشارهای بین المللی باید کار صورت بگیره. سیاست که ما در قبال پاکستان داشتیم در 10 سال گذشته صحیح است که از لحاظ تاکید ما با داشتن روابط خوب با پاکستان، ما برخوردهای تکتیکی هم داشتیم با پاکستان، یعنی و صحبتای بسیار روشن و سریع و جدی با پاکستان صورت گرفته و ما در جمع کردن و یا به اصطلاح آماده ساختن از هان جامعه جهانی در قبال آنچه که میگذره در منطقه و بالخصوص از طرف پاکستان موفق بودیم. اما آلی به این نتیجه میرسیم که خب این سند مفید است یا غیر مفید است. مشکلاتی که بین ما و پاکستان است، اگر این مشکلات حل شود، پختگی در روابط ما، اعتماد به حد بین مردم ما و حکومت‌های ما به میان بیاید که خب ما بتانیم مشکلاتی که وجود داره او را حل بسازیم، فکر میکنم یک نوید خوب است بر منطقه و همچنان با پاکستان و همچنان با مردم افغانستان. و ما این سند که موافق هستیم در او شرایط موافق هستیم، در او وقت موافق هستیم.
تشکر خانم شنواری. میخوایم قسمت از صحبت‌های آقای صفت با شما مطرح بسازم. گفت که آنقدر هم قابل تشویش نیست و ای که این واقعا قابل تشویش نیست یک موضوع، و موضوع دیگه اگر این مشکلاتی را که آقای صافی یاد کردن حل نشه میان افغانستان و پاکستان، به نظر شما این سند قرار است امضا شود؟ امضا خواهد شد؟
اولا خب ما میخوایم که تبصری شما را یک جواب بدم، به خاطر که شما گفتین من خوشبین هستم. من خوشبین نیستم، من شک ها را بر شما گفتم که شک های وجود داره هنوز هم، و اگر ما متیقن نیستیم که نیت پاکستان چطور است، نیت آیسای چطور است دیگه قسمت.
اما اونمو یک نوع خوشبینی نیست که اگر این کارا شوه به نفع افغانستان است.
ای گفتیم که اگر ایتو شوه طبعا که ما باز وقتی خوشبینی پیدا میکنیم. حالا این به مرور زمان ضرورت داره و خوشبختانه که ما یک مرحله دیگه داریم. اگر ایر ام فرض کنیم امی پروتکل یا این امی معاهده در بین افغانستان و پاکستان امضا شوه، تا وقت مدار اعتبار نیست که ولسی جرگه افغانستان او را پاس نکرده باشه. دیگه ای که من فکر میکنم که اگر خود حکومت افغانستان و سیاستمدارای افغانستان هم هماهنگ باشند در قسمت منافع ملی افغانستان، میتونن اوضاع را به نفع افغانستان به چرخش بیارن و از سیاست‌های شخصی که در افغانستان جریان داره به خاطر رسیدن به قدرت کاذبی که در افغانستان وجود داره، البته من از خاطر کاذب میگم که اگر تنها ما یک پایتخت داشته باشیم و در اوج یک چوکی به نام ریاست جمهوری داشته باشیم معنایی نداره. ما باید به افغانستان فکر کنیم که او واقعا در دورترین مناطق افغانستان ای سرزمین هم حکومتش یا سلطهش احساس شوه، البته سلطه از نگاه دموکراسی نه از نگاه دیکتاتوری. ما در اینجا فکر میکنم که از هر دو طرف مشکلات وجود داره برای تطبیق اینمی پیمان استراتژیک. یکی که خود سیاست های داخل افغانستان بسیار خام است، کسی نیست که در ای بین منافع ملی افغانستان تعریف کنه و سیاست مدارها را کنترل کنه و برش بگه تا اینی حد میتونین شما سیاست کنین که
از طرف کی ای باید صورت بگیره.
فکر میکنین که در پاکستان کی کار میکنه؟ آیسای میکنه. اونا یک مرجعی دارن که نمیگذارن سیاست مدارهای پاکستان به اندازه سیاست بازی کنن که منافع ملی پاکستان زیر پای شود. پس در افغانستان هم همچون مرجعی باید به وجود بیاید و او مشخص بسازه و فشار وارد کنه که اینی حدود مربوط منافع ملی افغانستان است و این کار ولسی جرگه افغانستان کرده میتونه ای تشخیص اگر بخواین و اگر متعهد به اما متاسفانه چند وقتی که از ولسی جرگه تیر میشه حتی ما فکر میکنم که پارلمان افغانستان هم به تک تک گرایی به سیاست های تک تک گرایی بسیار مواجه بوده نسبت به ای که به ملی گرایی مواجه باشه.
تشکر. ما میخوایم جمع بندی میزه با شما آقای فکور داشته باشم، اما پیش از این میخوایم از یوسف صابر عضو برحال ولسی جرگه بپرسم که تبصره شما در مورد گفته های خانم شنواری چی هست؟
به نظر ما واقعا ما مشکلات زیاد دارم و بعض نزاکات های سیاسی و منطقوی و نزاکات های زورمندان در افغانستان هستن و هر فیصله که ولسی جرگه میکنه اونمو به منافع افغانستان هستن، ولی بعض مشکلات هم دارن با وقت. ولی ما بازم گفته میتونیم که ولسی جرگه اونمو دین خود ادا میکنه در هر صورت و هر کس اینمی فکر داره که در برای منافع کشور خود به خاطر منافع ملت خود فکر بکنه و اونمو قسم فیصله بکنه.
آقای فکور صحبت های امروز بفرمایین جمع بندی کنین.
من اینطور فکر میکنم که امضای طور یک سند همکاری بین پاکستان و افغانستان ضرور است. خو افغانا نه باید زیاد مغرور باشن، احتیاط کنیم با خاطر از اینکه خواهی نخواهی در امضای طور یک سند مسئله از این مطرح میشه که هر دو کشور یکی دیگه خود تمامیت ارضی و استقلالشان و حاکمیت ملی مردم یکی دیگه خود به رسمیت بشناسه.
بسیار تشکر. میخوایم سپاسگزاری کنم از هر یک شما که با حوصله تمام در این میز شرکت کردین و صحبت کردین.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.